بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. ضمن عرض سلام و احترام و خوش آمدگویی به سروران گرامی حاضر در این محفل علمی، مقدمتاً چند کلمه در معرفی مؤلف کتابی که قراره در این جلسه بحث میشه من عرض میکنم و بعد عنوان سخن رو به استاد آقای حکیم باشی میدیم و از بیانات و احاظات ایشون بهره میبریم. مؤلف کتاب سید مقداد نبوی رضوی، متولد سال 59 شمسی، کارشناسی ارشد مهندسی عمران رو ابتدا گرفته و بعد علاقه‌مند به مباحث تاریخی شده. کارشناسی ارشد تاریخ رو از دانشگاه شهید بهشتی و تزش هم تز برتر اون سال شناخته شد. همکاری‌هایی رو با مؤسسه مطالعات امامیه بروکسل در بلژیک داشته. یاد دایت المعارف بزرگ اسلامی و دانشنامه کار می‌کرده و مقاله تو اونجاها داره. الان هم یه مؤسسه مطالعات شیعی به نام مؤسسه سامرا دارن در تهران که ایشون سربرستی و هدایت اون مؤسسه رو به عهده داره. علاقه اصلیش در واقع جریان‌های دینی عصر قاجار و مشروطه و رد پای این جریان‌ها در و خود انقلاب مشروطه و نیز اصلاح طلبی دینی در طول این 150 سال اخیر هست که اینا موضوعات اصلی آثار پژوهشی ایشون به شمار میاد. از خصوصیات و ممیزات روش پژوهشی که توسط ایشون اعمال میشه، البته فارغ از نتایج حاصله ای که در تحقیقاتش گرفته، چون اونها جای بحث داره، جای کنکاش علمی داره، ولی روش ایشون در واقع بهره بردن بسیار و فراوان از تحقیقات میدانی خیلی مهمه در این مباحثات و مباحثات و مصاحبات حضوری که با صاحب نظران در این زمینه داشته. در زمینه مطالعات کتابخانه‌ای هم طیف گسترده‌ای از منابعی که در وهله اول شبسه انسان فکر بکنه مرتبط نیست ولی نکاتی رو میتونست از اونها اقتناس و اقتباس بکنه هست، و ضمن این که به اسناد و وثائق دیریاب، عکس‌ها و برید خبرهای روزنامه‌های قاجاری و پهلوی، اینا منابعی است که معمولا مورد استناد متعارف تاریخ نویسا قرار نمی‌گیره، ولی خب ایشون الحمدلله به همه اینها سعی کرده که سر بزنه و مخطوطات دست اول، یعنی نسخه‌های خطی که در این زمینه راهگشا بوده، نشون دهنده گستردگی و گستردگی دامنه مراجع و مصادری است که استفاده کرده ایشون. چون وقت گذشته، من یه لیست مفصلی از مقالات و کتاب‌های ایشون نوشته بودم که فکر می‌کنم به اون نرسیم. پیش من هست، اگر کسی علاقه من بود بعد میتونم در اختیارش بذارم. یکی دو تا از کتاب‌های مهمش رو فقط من یه معرفی مختصری بکنم. یکی اندیشه اصلاح دین در ایران، دو جلد از کتاب‌های مهمی است که سال‌های اخیر منتشر شده و خیلی بازخوردهای متفاوت مورد نقد و در واقع انتقاد، حتی انتقادهای یعنی مخالفت‌هایی هم باعث شده، ولی کتاب مهمی است در زمینه خودش. به دوره یک جلدش در ارتباط دوره قاجار هست، جلد دوم دوره پهلوی. نویسنده در این کتاب، از رو می‌خونم که سریع‌تر بشه، می‌کوشد تا گذری بر سیر اندیشه اصلاح دین داشته و نشان دهد بنیاد اصلاح دین در دوره قاجار، نکته مهمیه این، بر آموزه‌های سید علی محمد باب استوار بود. عبدالوهاب در دوره پهلوی به گونه‌ای فراگیر دین مداران تجددخواه را مجذوب خود کرد. دایان اصلاح دین شیخ هادی نجم‌آبادی، معلم فکر اصلاح دین در دوره قاجار، و شریعت سنگلجی، معلم همین بحث در دوره پهلوی، این دو نفر از جایگاه ویژه برخوردار بودند. اون چه در این پژوهش اندیشه اصلاح دین در ایران خوانده می شود، آموزه‌هایی است که بر ضرورت پالایش دیدگاه‌های وارداتی نادرست از سنت‌های دینی ایران دست می گذارد. داعیان این اندیشه از نگاه تنوع افکار در گستره وسیعی جای دارند، اما همگی با شدت و ضعف به انجام این پالایش باور دارند. و همینطور کتاب‌های متعدد دیگری که حالا یکی از کتاب‌هایش که شاید برای دوستان مشهدی ما جالب باشه، کتابی است راجع به مکتب تفکیک و میرزا محمد مهدی اصفهانی، مرحوم آیت الله قلوی اصفهانی، نوشته شده. خب ایشون از فقیهان نامدار شیعی در قرن 14 هستند و به سبب مخالفت با فلسفه و عرفان و نیز اندیشه‌های ویژه‌ای که در فقه اعتقاد در واقع داشتن و اونها رو در حوزه مشهد به شاگردان منتقل می‌کردن، جای بحث و کنکاش و بررسی زیادی در زمان خودشون و بعد از خودشون داشتن و این هم یکی از کتابایی است که در این زمینه نوشته شده. دو اثر آخری که ما از ایشون داریم، یکی مهدویت در این اندیشه اصلاح دینی است، همون کتابی که در این جلسه حضرت استاد قرارش راجع به اون افاداتی داشته باشن، و بعد بازخوردهای این کتاب و نقدهایی که بر اون شده، ایشون اونها رو آورده و جوابهای خودش رو به اونها هم بیان کرده در کتاب دومی که این شاید دو سه هفته پیش منتشر شده به نام باستان. عذرخواهی میکنم از اطاله کلام و از اینکه به خاطر کم بوده وقت مجبور شدیم خیلی سریع از مباحث بگذریم. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اولا عذرخواهی میکنم از دوستانی که در فضای یه مقدار دشواری و احیانا مزاحمتی که برای دیگران داریم، و باز عذرخواهی به خاطر اینکه یه دو روزی غایب بودم من به دلیل کسالت، سرماخوردگی شدید بود که دیگه امکان حضور نبود. هنوز صدا سالم نیست. موضوعی که مطرح هست، چنان که جناب استاد مکارم فرمودند، نگاهی و بررسی معرفی درباره کتاب مهدویت در اندیشه اصلاح دین اثر آقای مصطفی حسینی طباطبایی. من گمان کردم جناب استاد مکارم آقای حسینی طباطبایی را هم ذکر خواهند کرد، شخصیت به هر حال مهم و قابل توجه و جنجالی و به گونه‌ای خلاصه جنجال برانگیز بوده که متولد 1314 شمسیه و در تهران عمدتاً بوده. ایشان ابتدا خودش کتاب کوچکی در نقد بهائیت داشته، بعد به اندیشه ای گراییده که مؤلف این کتاب اسم اون اندیشه رو میگذاره، در واقع همون باورداشت به مهدویت سنی یا نزدیک بودن به اندیشه های بابی. خیلی راجع به ایشون نمیشه سخن گفت، البته یک کتاب سجلدی هم ایشان داره، خیانت در گزارش تاریخ، که در واقع نقدیست بر علی دشتی، یکی از دگراندیشانی که منکر تشیع و به گونه ای منتقد اسلام بود. و هر حال اون کتاب هم در جای خودش خیلی مهم بوده. ایشان به عنوان یک مدافع دین یا مدافع نگاه سنتی بوده و بعد شده منتقد. امروزه اهل سنت خیلی دیگه خیلی عادیش کنیم، سطحیش کنیم، اهل سنت وقتی گفته می شود که از سنیان خیلی ها مستبصر شدن و شیعه شدن ولی هیچ شیعه ای برنگشته، فوراً اسم این آقا رو میارن، میگن که ایشان مثلا کسی است که عالم بوده، شیعه بوده، مدافع اندیشه شیعی بوده و بعد به تسنن گراییده و خلاصه الان سنی کامل هست. ایشان یک ویژگی هایی هم داشته، مثلا اینکه خب ابتدا شاگرد مرحوم حلبی بوده و بعد همونجور که از شد منتقد بهائیت، کتابی در نقد بهائیت نوشته، بعدها مطالعاتی داشته، آموزش هایی از سید اسدالله خرقانی و دیگران، به طور خاص نماز جمعه رو حدود مثلا 40-50 سال، حالا مهم نیست دقیقشو من الان در بیارم عرض کنم، در تهران اقامه می کرده و در یک مقاطعی مثلا کوتاهی نتونسته کسی به نام آقای محمد تقی موسوی ورجانی به جای او، یه اندیشه خاصی داره که حالا می پردازیم. یک شخصیت اینچنینی هست و هنوز هم در قید حیات هست در تهران و البته شنیدم که الان دیگه اون موقعیتی که داشت که عده‌ای به ایشان گراییده بودند و دورش رو داشتن بسیار محدود شده. اینو من اخیراً ناخواسته اتفاقی از کسی شنیدم که 5 نفری دورش بودن نهایتاً و اونها هم کنار کشیدن و الان تنهاست، اسم و رسمی و فعالیتی نداره، ولی به هر حال تأثیر اندیشه ایشان چنان هست که میبینید این آقای سید مقداد نبوی رضوی 2 تا کتاب در این حجم راجع به آنچه که ایشان در باب امام زمان میگن مطرح کرده. خب بیش از این من به ایشون نمیپردازم، گرچه گفتنی هنوز هست، موضوع رو اجازه بدید که مطرح کنیم. ببینید آنچه که هست در این کتاب نگاه تاریخی به باورداشت مهدویت شیعی است. اینقدر این موضوع متکثره و جوانب داره و مقدمه مؤخره داره که من اگر نپردازم جفا شده در حق موضوع و یک سری ابهام و خلاصه اجمال هایی میمونه، اگه بپردازم خیلی وقت زیادی میخواد، لذا خیلی تسریع میکنم در این جهت. ببینید اندیشه ظهور موعود در آخر الزمان و وجود منجی در بشریت، این اندیشه است که ادیان گذشته، حالا از یهود و قبل از یهود، بهش معتقد بودند و باور داشتند و تأکید میکردند و همه برش اتفاق نظر داشتند. میرسیم به این که اون موجود موعود کی هست و کجا هست و آیا متولد شده یا نه، اختلاف نظرهای شاخه شاخه پیش میاد، تا میرسیم به آیین اسلام. در یک نگاه درون دینی اسلامی، خب وجود مهدی عجل الله فرجه، حالا طبق تعبیر ما، و وجود مهدی موعود متفقان علیه اهالی اسلام هست و روایات متواتری داره، منتها دو مسیر کاملا متفاوت اینجا ایجاد میشه. اهل سنت او رو از نسل امام حسن و هنوز متولد نشده میدانند و شیعه البته تا میرسیم به اونجا که حالا در صدد اثباتش هستیم، شیعه او رو فرزند امام 11 از ائمه اهل بیت میدانند و متولد شده است و حی و غائب هست و الاخر. حالا من این جزئیات رو برای اینکه دقیق تر بشه بعدن میرسم. فعلا این دوتا مسیر رو باید توجه داشته باشیم. پس اون چه که مطرحه دوستان، نگاه تاریخی به باورداشت مهدویت شیعیست. یعنی آقا این در تاریخ اندیشه تشیع این تثبیت است. یعنی چی؟ خلافاً لجمعی که میگن در چارچوب نگاه درون مذهبی و درون شیعی هم این مقوله قابل اثبات نیست. امروزه زمزمه هایی در این رابطه میشنویم و گفته میشه. این از یک طرف موضوع این هست. موضوع دوم چیزیست که این بزرگوار اسمش رو گذاشته اندیشه اصلاح دین، و بعد یکی از اضلاع اندیشه اصلاح دین رو که موضوع مهدویت هست به طور خاص بولد کرده و دنبال کرده. ببینید اصلاح دین بازی مقوله خاصیه. من به دلیل اینکه متنعم هستم در این کتابخونه و خیلی هم خاکشیر مزاج هستم و علاقه به موضوعات مختلف دارم، خب این نگاه جریانی هم داشتم به موضوع. ببینید از زمان صدر اسلام اون چیزهایی که به عنوان اصلاح دین مطرح میشه، شما ببینید زمان مثلا مأمون و بن العباس جریان محنت، بعد احمد ابن حنبل پیش میاد، ایشان مورد شکنجه قرار میگیره، کسی که مقدسترین امام از ائمه اهل سنت هست. خب جریان حدیث و جریان عقل، و بعد میرسیم به تفاوت‌ها و اختلافات دیگه، تا اینکه در یک مقطع بسیار حساسی ما احمد ابن تیمیه رو داریم. احمد ابن علی ابن چیه؟ ابن تیمیه، متوفای 728. ایشان یک رنسانسی در اندیشه تسنن ایجاد میکنه به ادعای اصلاح در دین، و بعد مورد برخوردهایی قرار میگیره. اینو بدونیم که خود علما اهل سنت هم کتابهای علیه جناب ابن تیمیه نوشتن و حاکمان سنی هم او رو در مقاطعی در حبس شدید قرار دادن، نهایتا هم در حبس از دنیا رفته. یعنی یک روشنفکر دگراندیش مدعی اصلاح در اندیشه سنتی دین که حالا این آقا شده ابن. حالا به لحاظ این که ما مثلا شیعه نقاط استکاک شدیدی باش داریم، ما یک گونه دیگه نگاه میکنیم، ولی در ماهیت این هست. انشالله که حواستون به من هست. بعد از ابن تیمیه میرسیم به پیدایش اندیشه شیخی و شیخیگری که شیخ احمد احسائی متوفای 1241 ایشان باز یک مکتبی دیگه یک اندیشه های دیگری مطرح میکنه، شاگرد او سید کاظم رشتی. خب بعضی مدعیان که اون نگاه های اصلاح دینی به هر حال تأثیر در ایشان داشته، منتها ابن تیمیه به سنیگری افراطی می انجامد، شیخ احمد احسایی در یک نگاه و طبق یک ادعا یک نوع تشیع حالا یا افراطی یا مایل به قلوب به اون نسبت داده میشه در نگاه منتقدانه. ما فعلا هرگز ارزش داوری نسبت به هیچ کدام از اطراف ماجرا نداریم. خب سید کاظم رشتی شاگرد او یا شاگرد بالواسطه او علی محمد باب، ایشان میاد ادعای بابیت امام زمان علیه السلام یعنی همون مهدی موعود در اندیشه شیعیه بر اساس مثلا روایات متواتر. بعد او کشته میشه به فرمان ناصرالدین شاه، اعدام میشه در سال 1267 قمری. یک سال بعدش ناصرالدین شاه ترور میشود و این ترور بیشک در ارتباط با همون دفاع از مثلا مدعی اصلی بابیت. از اینجا هست که دیگه مقوله خیلی وسیع تر میشه، یعنی مقوله ابعاد مختلفی پیدا میکنه که جای مطالعه داره. من در نهایتا نقد این کتاب یعنی در بررسی ارزیابانه کلی یه اشکال کلی دارم بر این کتاب که عرض خواهم کرد. به هر حال این موضوع متکثر میشه و مثلا باید ما یه مقداری مقوله هایی مثل توهم توطئه یا وجود توطئه یا دخالت نیروهای بیرونی، دشمنان، افکار، به هر حال مقوله هایی مثل روشنفکری اینجا پیدا میشه. من چون خیلی صلاحیت کامل برای این بحث ندارم، ممکنه متشتت از این شاخه به شاخه برم، فقط نقاط تهییج حساسیت عزیزان رو برای دنبال کردن این موضوع اینجا میخوام بولد کنم. و الا اگه بخوام ابعاد و جوانب مثلا بگم، خدا وکیلی چند ساعت وقت میخواد. ببینید افرادی که مثلا جناب آقای رسول جعفریان در اون جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی سیاسی ایران، ایشان افرادی رو اسم میبرن. این اسم‌ها جالبه برای ما: شریعت سنگلجی، سید اسدالله خرقانی، احمد کسروی، علی اکبر برقعی، شیخ محمد خالصی زاده، پسرش مرحوم امام محمد مهدی خالصی، حیدر علی قلمداران، سید ابوالفضل برقعی، میرزا یوسف شعار، تا برسه به زمانی که خودمون درک کردیم مرحوم محمد جواد قروی اصفهانی، همین آقای مصطفی حسینی طباطبایی، محمد صادقی تهرانی، نعمت الله صالحی نجف آبادی. اینها رو در یک اعداد شمردن خودش یک اشکال و خطای بزرگ علمیه، ولی ایشون اینها رو به عنوان کسانی میاره که جریانهای تجدید نظر طلب در عقاید شیعه هستن. در صفحه 703 تا 754 اینا همه رو معرفی می‌کنم. من لیست یه سری موضوعاتی رو که دستمایه این نگاه تجدید نظر طلبانه این شخصیت ها بوده، اینها رو هم خدمت شما عرض میکنم، ببینید چه خبره. به گونه ای تمام موضوعات جنجالی و مورد اختلاف امروز رو شامل میشه: مشروطه و اندیشه مشروطیت، خراف زدائی، تجدد خواهی، مرجعیت رسمی دین، نهاد روحانیت، قرآن گرایی، قرآن بسندگی، توحید و شرک، رجعت، غلو گرایی، کشف حجاب، داروینیسم، مارکسیسم، اصلاحات، امامت و حکومت، وهابیگری، مناسک عزاداری حسینی، علم غیب امام معصوم، فقه قرآنی، امامت بشری. اینا موفق عنواناییه که تو اندیشه این آقایان تو این 40-50 صفحه این بزرگوار به عنوان نقاط مورد تأکید و احیانا مورد انشعاب این آقایان مطرح کرده. خیلی خوب، پس اندیشه مهدوی این مقوله ها رو، این زمینه ها رو داشته. ببینید ابن تیمیه، شیخ احمد احسایی و شیخیگری، سید کاظم رشتی، علی محمد باب، بعد از ایشان بهاءالله، بعد صبح ازل، و بعد میرسه تا اینجایی که امروزه این شخصیت ها به هر حال به گونه ای در امتداد اون اندیشه افکاری داشتند و حساسیت ها و واکنش های رو برانگیختند. در نگاه تاریخی به باورداشت مهدویت شیعی که موضوع اصلی و مستقیم این کتاب هست، ببینید این نقاط خیلی مهمه. ما بشارت در اندیشه درون اسلامی، بشارت ظهور مهدی از سوی پیامبر رو داشتیم. خلفای اثنی عشر در روایات فریقین مطرح شده. خلفای اثنی عشر گاهی گفته شده اینها همه از قریشند. وقتی در ادامه پیدا دنبال میکنیم میبینیم اینها رو به طور مصداقی جز در اندیشه و باور شیعی معرفی نشودن. آقا پیغمبر 100 روایت 200 روایت بیان فرمودند و بقیه امامان که خلفای من 12 12 تا هستند. حالا اینا کیها هستند؟ فقط در اندیشه شیعی به طور مصداقی اینها رو پیدا میکنیم. وقت امام 12 یا خلیفه 12 پیامبر اینجا 3 ساحت بسیار مهم و جداگانه مطرح میشه. این 3 ساحت رو تا ما جدا مطرح نکنیم نسبت این اندیشه ها رو نمیتونیم با موضوع برقرار کنیم و این کتاب نقطه قوتش اینه که اینها رو به خوبی تفکیک کرده. 1. آثار اهل سنت و منابع اونها. 2. آثار امامان 11 از امام علی علیه السلام تا امام حسن عسکری علیه السلام. 3. ساختار نظاممند مهدویت شیعی. خب ببینید در آثار اهل سنت این عناوین دیده میشه: همنامی مهدی با پیامبر، فرزند فاطمه و امام حسن مجتبی، اینکه او به دنیا خواهد آمد، او دادگستر جهان خواهد شد، نزول عیسی علیه السلام و همراهی و پیروی از او، و بعضن این تعبیر رو هم داره که خلفای اثنی عشر همه قریشی هستند. ببینید اینها تو آثار اهل سنت هستا. خب پس مرحله اول اینه که ما امام 12 شیعیان رو در آثار اهل سنت دنبال کنیم و شناسایی کنیم. اینجا هست که اسنادی مطرح میشه. ابو حفص حدثی نام میبره از محمد ابن حسن ابن علی. خب این محمد ابن حسن ابن علی هم با امام زمان تطبیق میکنه، هم با کسی که فرزند بلافصل یا با فاصله امام مجتبی علیه السلام باشه. احمد ابن محمد ابن هاشم بلادری که حافظ حدیث هست، متوفای 309، ایشان روایاتی داره. در مکتوبات تاریخی اهل سنت گاهی گفته میشه فرزند امام عسکریه. تا همینجا من تمامش میکنم این قسمت رو. این گزارش ها عنوانی رو به دست داده که بعضی بزرگان و این مؤلف این کتاب اسمش رو گذاشته سنی 12 امامی، یعنی دسته ای به نام سنی 12 امامی پیدا میشن. وقت جالب اینه که عبدالوهاب شعرانی یا شعرایی که قرن 10 هست، ایشان هم جزء این دسته تلقی میشود و کتابهایی داره بسیار ارزش. شیخ حسن عراقی، شیخ علی خواص. این گام اول بود که ما در اهل سنت امام 12 شیعیان رو اونجا جستجو کنیم. گام دوم برآورد یاد کرده از امام 12 سنیان، ببخشید امام 12 شیعیان، در آثار دوره حضور امامان 11 اهل بیت. خب اینم دو دسته منبع هست: مکتوبات مفقود که اسمی فقط ازش هست و مکتوبات موجود. دیگه از اینجا به بعد با چشم و گوش ما آشناست. کتاب‌های غیبتی که گفته میشه نعمانی، طوسی، دیگران نوشتن هست. چند تایی هم هست که نسبت داده میشه که دیگران نوشتن ولی نیست، اما اسمش هست. و مکتوبات موجود که منابع حدیثی کهن شیعی و فراوان هست. گام سوم اینه که بعد از دوره حضور امامان که دیگه اینجا میبینیم به صورت کامل از امام مهدی و هویت او سخن نمیگفتند، یه کمی اینجا بنای بر تستر، تقیه، ابهام و اجمال هست و از طرفی روایاتی هست که قابل انکار هم نیست، احتمال کذب و توطئه بر توانی جعل هم درش نمیشه. مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی رحمت الله علیه، ایشان خب کار ایشون خیلی ویژه است، خیلی متفاوته، انصافا ارزشمنده. به قول بعضی اگر نبود که ایشان رو دیده بودیم باور نمیشد چنین اثری در زمان معاصر. ایشان 271 روایت، یا اینجوری عرض کنیم 61 دسته روایت رو معرفی میکنند. 61 دسته روایات که ببینید، مثلا در یکیش میگه امامان 12، در یک دسته امامان 12 تن هستند. این 271 روایت داره، 61 دسته. من دسته آخرش رو که ریز میشه اینو میخوام، ساده شدن امور و کامل شدن عقل ها در زمان حکومت مهدی، این 7 روایت داره. فرض کنید آکندگی زمین از عدل و داد در زمان مهدی 129 روایت داره. اینکه امامان 12 تا هستن 9 تاشون فرزند امام حسینن 107 روایت داره. این 61 دسته محتواها، مضمونها تفکیک شده 61 دسته و از یک روایت تا 271 روایت. مضمون این نکته کلیدیه که این کتاب به خوبی روش زوم کرده، مضمون مشترک قطعی این اخبار همون چیزیه که ما در اندیشه امامت شیعی بهش معتقد هستیم. و اون چی هست؟ اینی که فرزند نهم امام حسین، محمد پسر امام عسکری علیه السلام، و حی است و غائب است و منتظرش هستیم اونها. این رو ما اسمشو میذاریم نگاه تاریخی به باورداشت مهدویت شیعی با 5 مؤلفه: 1. مهدی فرزند عسکری متولد در سامرا 255، حی است، غایب است، ظهور خواهد کرد، جهان را پر از عدل و دین را حاکم خواهد کرد. این ببینید مجموع این روایات. وقت نکته ای که اینجا هست اینه که یک کسی محقق تاریخه، در ادیان و مذاهب کار میکنه، فارغ از این که اصلا گرایش به هیچ کدوم از این ادیان داره یا نه، چنین کسی بعد از چنین بررسی به این نتیجه میرسه که آقا امامان 11 گانه این باور رو داشتند که چی؟ که مهدی هست و با این ویژگی ها و با این مشکل. دیگه اینجا جای انکار نیست که بگیم آقا فلان مشخصه نیست یا معلوم نیست یا ابهام داره. حالا اگر کسی همین بررسی رو بکنه و خودش معتقد باشه، خیلی خوب، متعبد میشه دیگه، هیچ دلیل دیگری نمیخواد، هیچ دلیلی دیگه اینجا جای ابهام و اجمال نیست، جای انکار نیست، جای دعوی مهدی، تمهدی به اصطلاح، یعنی متمهدیانی که مدعی مهدویتند و بعد بیان انکار کنند، نمیدونم سفتته کنند که این مشخصه قطعی نیست، این ویژگی که بیان شده در روایات این بر بنده هم قابل تطبیق است و من میتوانم، دیگه جای این چون و چراها نمیمونه. و یک اجمال و ابهامی دیگه لابد مستحضرید دوستان، طبق تحقیقاتی که شده این اندیشه معرفی امام مهدی علیه السلام هرچی میره به سمت آخر دوران معصومین بعد از امام رضا علیه السلام به گونه ای همراه با تستر، تقیه و اجمال و پنهان کردن. خود امام زمان علیه السلام رو هم که میدونید از قبل از تولد، تولدشون مخفی، علامت تولد مخفی، اسم و رسم حتی نشون نمیدادند، افراد نادری هستند دیدن. خب یک مرتبه ایشان در نماز خواندن بر پیکر امام عسکری علیه السلام ظاهر شدند و بعد به افراد خاصی نشون داده شد. جریان تولدشون از همه اینها پیشیده تر هست که امروزه حتی در محدوده روایات شیعی ما فقط و فقط استناد تاریخیش از طریق نقل جناب حکیم خاتون عمه امام عسکری علیه السلام هست که ایشان اون شب بوده، امام عسکری فرمودن که به ما نزد ما اون مهدی یا مثلا فرزند من متولد خواهد شد. او با تعجب گفته از کی متولد میشه؟ من که مثلا کنیزان شما رو میبینم هیچ کدوم آثار حمل ندارن. میگن از نرجس خاتون رو ببینید، همه چیز به شکل عجیب، به عبارتی اعجاز و به گونه‌ای همراه با تستر و پنهانکاری. خب این ویژگی‌ها دستاویز شده برای اینکه یک عده انکار کنن، بگن کی نقل کرده، کجا ثابت شده که امام عسکری فرزندی داشته و متولد شده، کی همون حکیم خاتون فقط یک زن نقل کرده، یه همچین زمینه هایی. خب از این مقوله هم من با اجازهتون جهشی میگذرم. اون وقت اینجا هست که ما میبینیم در یک نقطه عطفی در تاریخ اندیشه شیعی اندیشه بابی پیدا شده و مشکلاتی فراهم کرده. اندیشه بابی که کمتر مشکله امت اسلام رو به این شکل به انحراف کشونده و مشکل ایجاد کرده. ما خدمت بعضی از دوستان دفتر در 14 نفری سال 90 هندوستان رفتیم تو دهلی، معبد بزرگ بهائیان، اون کاخ لوتوس به اصطلاح که عمارت زیبای شکل گل لوتوس در حاشیه رود جمنا نزدیک بود که بریم اونجا رو هم بازدید کنیم، خدا رحم کرد که نشد، قرار درست نشد. خب اونجا هست، در اسرائیل هست و در جاهای دیگه بهائیت یک مقوله است که بسیار بسیار جدی پرطرفدار و بسیار تونسته دیگران رو از دین خارج کنه و اندیشه همون اصلاح یا به عبارتی تخریب دین رو خیلی موفق بوده. سریع‌تر رد بشم، گرچه این حلقه اتصال بین این محورها درست رعایت نشه، عذرخواهی میکنم. اندیشه بابی و بهایی 4 تا روی کرد اینجا پیش داشت و مطرح کرد و در کار آورد. یک، تا اینجا مسئله قطعی شد که در باور شیعی، در نگاه تاریخی باور داشته مهدویت شیعی جای چون و چرا نیست. حالا پس بابی ها چی میگن؟ پس حرفشون چیه؟ پس از کجا تونستن این رو متزلزل کنن و خودشون رو مطرح کنن و برای دعوی هاشون طرفدارانی؟ 4 تا اقدام انجام دادند. 1، به تعبیر این کتاب ساختار نظاممند مهدویت شیعی رو ناگفته گذاشتن. ساختار نظاممند عقیده مهدویت شیعی رو سعی کردن ناگفته بذارند، یعنی بگن این روایت ها کم هست و ضعیف هست و ناهمسان هست و نقل یک زن هست و مثلا اون قسمتش که راجع به تولد هست، اینجور اقدامات. تفصیلش رو مراجعه بفرمایید خودتون. کار دومی که کردند، برخی روایت های مهدویت رو خرافه انگاشتند، بودن این اندیشه که خرافی قابل قبول نیست. کار سومی که کردند، تحریف معنایی برخی از روایات و تعویل نادرست، یعنی مثلا مثل اندیشه باطنی که در تفسیر قرآن و بعضی مقولات دیگر مفاهیم را عوض میکنه، مفاهیم ماورایی و رستاخیزی و اینها رو با تعویلاتی مواجه کردند که بتونن تغییر بدن و بتونن بعد مثلا مهدی رو بر باب، علی محمد باب و دیگر مدعیان مطابق بسازند. 4مین کاری که کردن، تحریف لفظی با تقطیع های مخل، یعنی روایت رو یه قسمتش رو بگیرن و با این تقطیع یه مفهومی دیگه ازش در بیارن. این نمونه‌ای که اینجا جا هست نمونه جالبی هست. بابیان و ازلیان معجزات خداوند رو مطرح کردن، بعد یوم القیامه رو که روز رستاخیز هست به دوره دعوت صاحب دین جدید برگردوندند و دوره دعوت خودشون رو گفتن این روز قیامت اسلامه و زمان نسخ آن به وسیله آیین بیان، گفتن که خب این آیه قرآن هم که بود همین رو میگه و روایات دیگر رو به همین شکل. وقت دیگه حالا کتاب هایی که هست، حالا اینجا خیلی دقیق شیخ هادی نجم‌آبادی و هم اولای هم المعتدون الذین به اعتدائهم یکذبون به یوم الدین و هو الیوم الذی لا تملک نفس لنفس شیئا و الامر یوم اذن لله و هو یوم الفصل الذی یفصل الله. ببینید مزامین دینی، یوم الفصل، یوم الدین، اینها رو جوری تطبیق کنن و تطابق بدهند با اون مدعیات خودشون. خب از اینجا هست که این کتاب وارد میشه، تحلیل های خودش رو ارائه میده و شواهدی بر این 4 محوری که گفته شد یعنی تغییرهایی که جنبش باب و دایان بابی و سپس بهای ایجاد کردن به دست میده. خب یکی از این شخصیت‌های مهم میرزا یحیی دولت‌آبادی هست که جز حروف حی است و چی و اونا شوالا کام ندارم، خیلی هم اطلاع ندارم. در کتاب آیین در ایران که اینجا هست، ایشان نهایتاً به اینجا میرسه که میگه میرداماد و بها شیخ بهایی و ملا صدرا و فیض کاشانی و و و و شیخ احمد احسایی و چند تن دیگه از بزرگان رو ایشان رو اینها رو معتقد به وفات امام دوازدهم در پایان غیبت صغرا میداند، سال 260 تا 329، 69 سال امام مهدی علیه السلام غایب بودند و بعد از اونجا غیبت کبرا شروع شد. ایشان میگه که این شخصیت ها مدعی هستند که امام مهدی در این عصر از دنیا رفته. خب خودش یه زمینه خیلی خوبی میشه برای اینکه علی محمد باب ظهور کند و تطبیق بده اون تعویل شده ها و اون تحریف شده ها رو و بعد خودش رو مهدی. و از اینجا به بعد مهدویت رو نوعی میداند در مقابل مهدویت شخصی. یه دفعه یک مقوله جدیدی باز میشه که تا امروز هنوز این مدعیان خلاصه روش بحث میکنند و دنبال میکنند. اینو میرزا یحیی دولت‌آبادی در واقع از اینجا فتح باب میکنه و دیگران هم. مهدویت نوعی در مقابل مهدویت شخصی خیلی مشخصه که این خیلی کمک میکنه به این که ما مشروعیت دینی و تاریخی بدیم به مقوله ظهور باب، بگیم خب اون روایات و اون پیشگویی‌ها بر این تطبیق میکنه. موضوعاتی مثل رجعت، مثل معجزات، اینها نفی میشه، غیر مهم تلقی میشه، انکار میشه، مورد مسخره قرار میگیره و تأویل میشود. در کجا؟ در این مقطع تاریخی و با این اقداماتی که گفته شد. تا میرسیم به این که ایشان بعد میدونید دیگه، حالا اندیشه بابیت با اندیشه بهاییت تعارضاتی پیدا کردند و جنگ هایی و درگیری هایی که حالا من خیلی هم اطلاع درستی ندارم، یعنی باید نگاه کامل بشه. جناب استاد مکارم بهتر اینها رو بهتر از من باید ایشان بیان می‌فرمودن. به هر حال آنچه که این کتاب دنبال می‌کنه اینه که خیلی از این کسانی که مدعی اصلاح دینی بودند یا اقداماتی کردند، اینها بابی نهان زیست بودند. یعنی در پی حاکم مثلا غلبه یافتن اندیشه ازلی و سپس بهایی و برخورد با بابی ها، با طرفداران اندیشه بابی، اینها بابی بودند ولی نهان زیست، چرا خاموش. وقت میگه میرزا رضای کرمانی که به دفاع از علی محمد باب اعدام شده از سوی ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه ترور میکنه سال 1268، و سید جمال اسدآبادی و شیخ هادی نجم‌آبادی و اسدالله خرقانی و اینها بابی نهان زیست بودند و مهدویت نوعی رو معتقد بودند و انتظار یک مهدی شخصی موعود منتظر رو اینها باور نداشتند. خب این تا اینجا همین جریان رو ایشان امتداد میده. در همین جا آقای محسن، آقای مصطفی حسینی طباطبایی سابق الذکر اینجا دیگه مطرح میشه، اسمش میاد تو کار. این کتاب در ادامه، عنایت بفرمایید دوستان، گفتم فقط نقاطی که اگر لازم شد، اگر خواستیم، مایل بودیم دنبال کنیم، و الا من نه مدعا رو میتونم بگم نه ردش و نه ارزیابیش. دکتر علی شریعتی، مرحوم طالقانی، مرحوم بازرگان که البته خودش نه ولی پسرش عبدالعلی بازرگان، دکتر ابراهیم یزدی، یوسفی اشکوری، رضا علی خانی، ایشان رو در امتداد باور به بعضی اندیشه های بابیگری می داند. تا میرسه به این که شیخ عبدالرسول لاری که نام علمیش احمد الکاتب هست و کتابی داره الامام مهدی حقیقتون تاریخیه ام فرضیتون فلسفیه، او احمد الکاتب که از دیگر اندیشانه و بعضی بزرگان علیهش مثلا در ردش کتاب نوشتن، او رو امتداد همین خط میتونه. و حتی
اسمی که آوردیم رو من اولین بار شنیدم، اسم اصلی احمد الکاتب
اینشون ناره داره، منم نشینده بودم. یه احمد الکاتب داریم که جای خودش، بعد یه احمد بله دیگه، یه احمد الحسن هم که تازه پیدا شده، یه احمد الشرع هم که سوریه. این احمد ها مشکلاتی. حالا به هر حال بله، اسمش رو ایشون مدعیه. یه چیزم که جدید بود که با ممنون دوستم، این آقای مصطفی حسینی طباطبایی پسردایی عبدالعلی بازرگانه، یعنی مادرش همشیره مرحوم مهندس بازرگان هست، اینجور نسبت. به هر حال وقتی که این کتاب یه مقدارم شرح حال همین آقای مصطفی حسینی طباطبایی رو میده و بعد فهرست مطالبی که در اندیشه اصلاح دینی مورد نظر است مطرح میشه در صفحه 73 تا 77، اینها خیلی جالبه، یه فهرستی، یه منشوری است در واقع، اینها رو میتونید دنبال کنید. سال شمار زندگی این آقای حسینی طباطبایی رو، ضمناً حسینی هم نبوده، فقط برای اینکه با یه مصطفی طباطبایی دیگری قاطی نشه حسینی گذاشته، و الا سید یا حسینی یا طباطبایی، طباطبایی میشه حسنی. به هر حال وقت این کتاب تا اینجا میرسه و بعد در ادامه فصول چند فصل مجزا، من نهایتاً در ارزیابی روش این کتاب و نقاط قوت و نقاط ضعف چیزای عرض میکنم، اجازه بدید این آنچه که گذشت تا حالا مقدمه این کتاب بود. نگید که او حرف تو که تموم شد مقدمه تازه، نه، این مقدمه ها برای ارتباط و اتصال ما به موضوع لازم بود. بعد در اینجا در فصل نخست کتاب ایشان و اثبات مهدویت شیعی رو مطرح میکنه. نقل میشود که اون آقای محمد تقی موسوی ورجانی یا حسینی ورجانی که گاهی هم به جای ایشان نماز جمعه میخونده، ایشان بعد بر میگرده از اندیشه او و بعد این کتابی که خود این آقا در سال 50 در نقد بهاییت به عنوان بهایی چه میگوید چاپ کرده بوده و طبعا نایاب شده بوده، اینو تکثیر میکنه و در نماز جمعه خود ایشان این رو توضیح میکنه که یک ضربه مهمی به وجه این آقا بوده، چون این آقا در سال 1337 در 23 سالگی این کتاب رو مینویسه، ولی در سال 1350 به انکار مهدویت شیعی دست میزند و به طور مفصل این رو مطرح میکنه و در سال 83 هجری شمسی هم این رو تأکید میکنه. در سال 1401 هم باز یک اتخاذ موضع دیگری داشته. و هر حال این قسمتاش دیگه هم خسته کننده میشه، هم نمیتونیم درست حقش رو ادا کنیم که ایشان در اون ادعا چی میگفته و در این رد و انکار چی گفته. در 16 اردیبهشت 1401 آقای سید محمد حسینی قزوینی معروف، ایشان به نقد آموزه‌های وهابیات میپردازن، وهابیان، بعد نواری پخش میکنن که گویا اونجا گزارش میدن که من بحث و مناظره ای هم با مصطفی حسینی طباطبایی داشتم و بعضی نکاتشو میگن و بعد مدعیان که بعضی جاها مثلا او خیلی واکنش عجیبی داشت و مثلا تکون خورد و براش عجیب بود و الی آخر. خب در یک فصل هم تحلیل و نتیجه گیری داره و دو تا پیوست هم داره، مخصوصا من یک پیوستشو میخوام. این دو تا پیوست عبارت است از یکی شیخ محمد باقر رشاد زنجانی که در سال 58 شمسی در گذشته اند، ایشان کتابی دارن برهان قاطع علی نور ساطع، رد این کتاب هست. خب معرفی میشه این کتاب در 23 صفحه. محور آخر که جالبه، پیوست دوم، یکی از اشکالاتی که برای این آقا شده، حالا مرحوم مهندس سجادی که شخص دوم از انجمن حجتیه بود و از شاگردان شاید با واسطه مرحوم حلبی بود، گرچه ایشان رو درک کرده بود، ایشون یک اشکال داره برای این آقا که میگه که اون کتاب بهایی چه میگویدش درست این حرفای منه در مناظره با بهاییان و اونجای مباحثاتی داشتن دهه 30 و 40 شمسی تهران خیلی فعال بودن. میگه اونها درست این تقریر حرفای من هست و ایشان به نام خودش داده. این حالا نسبت انتحال هم باهاش مواجه هست. یه اشکال دیگری که مطرح شده، این آقای محترم در این نوشته های اخیر، سید کمال حیدری، شخصیت به نام خب قابل توجهی که به گونه خیلی معروف شد و یه مقدار جنجالی و البته یک تحول و تطوری هم داشته، ایشان ایشون رو به قول ما از خود میخواد بکنه، میگه که ایشان هم روایات اثبات کننده مهدویت شیعی رو ضعیف میداند و منکر هست و منتقد هست. و این اشکال هم از سوی مؤلف این کتاب بر آقای حسینی طباطبایی هست که حرف سید کمال حیدری رو شما تحریف کردی، و خود سید کمال هم اعتراض کرده است که نه، این حرفای من رو نسبت ناروا داده، تقطیع کرده، تکه های از حرف من رو برداشته، ازش نتیجه گرفته که من هم فکر او هستم و در واقع منکر به اصطلاح مهدویت در اون چه که باورشی هست. در نهایت من میبینید دیگه اون چه که گفته شد با همه جوانبش باز هم مدخلی بر این بحث است. فقط عرض کردم دوستان معرفی است، اگر بخوان خودشون باید ببینن چی گفته شده. من در یک ارزیابی کلی کتاب ایشان رو همانند بسیار کتاب‌های دیگر ایشان، اولا نگاه کلان داشته، روشمند، کلاسیک، دقیق. من یه تکه صوتی هم از ایشان شنیدم، خیلی هم مصطلحات رو، هم عبارات رو، جای ربانی، هم اسم کتاب‌ها رو دقیق و مستند، خیلی عالی از این جهت، خیلی آموزنده هست برای ما که مثلا خواهم یه چیزی بنویسیم. نسبتاً جریان شناسانه و تحلیلی پردازش کرده، تتبع نسبتاً حد اکثری در منابع داره، قلم قوی و استوار و فارسی داره، یه جاهاش قلم فارسیش یک مقدار آزاردهنده هست، آدم باید برگرده دوباره ببینه چی گفت، اگه مصطلح عربی رو میورد برای ما مفهوم تر بود. نظم پژوهشی قابل قبولی داره. اون چی که مهمه، این آثار این آقا واقعا نقطه عطفیست در تاریخ پژوهش‌های موعود شناسانه، موعود پژوهانه. شما این زحمتی که بزرگان دوستان کشیدن در این میز، در روی میزها، تازه خیلی کتاب‌های مهدویه توی این کتابخانه اینجا نیست چون جا نبوده، چند تا جلان رو میز اینوره که پژوهشگاه قم راجع به مهدوی پژوهی خیلی آثار جدید داشتن. یه بار حاجای مکارم سالهای دهه 70 بود که من حجره داشتم، یه کتاب نامه حضرت مهدی اسوه چاپ کرده بود، قطع وزیری بود تا همین قطر، یادمه 2272 کتاب راجع به امام مهدی اونجا معرفی کرده بود، سال 73 و 74 بود مثلا، نه زودتر، شاید اواخر دهه 60 بود. الان یقینا اون 2000 تا به 4000 تا رسیده، 4000 کتاب راجع به امام مهدی. اون چه که مهمه، خیلی از اینها تکراریه، خیلی ضعیفه، خیلی موازیکاریه، و خیلی از جوانب مهدی پژوهی، موعود پژوهی هنوز روی زمین است. شاهدش اینه که بعضی از این کتاب‌هایی که پژوهشگاه خودمون قم چاپ کرده می‌بینیم محورهای نارفته هست، موضوع هم موضوع همینجور متحولیه. الان این جریان احمد الحسن، خب اول آدم میگه که این خیلی مهم نیست که پژوهشگاهش بپردازه، الباطل و یموت و به موت ذکره آچی کتاب، بعد میبینیم 4 تا 5 تا کتاب راجع به او، این معلوم میشه که نه، موضوع جای کار داشت. مثل همین کارهایی که دوست و سرور عزیزمون آقای دکتر سعیدی دارن راجع به همین عرفانهای حلقه و این چیزهای جدید، خب 2-3 تا کتاب تخصصی ایشون نوشتن، اگه موضوعات مهمی نباشه اصلا موضوع تصویب نمیشه، کار نمیشه. این موضوع مهدویت، متمهدیان، اندیشه های انحرافی، شبهات مهدوی، یه موضوعی است که متاسفانه روز به روز زمینش گسترده تر میشه. خب یک کار اینه که پژوهشکده را بندازن، سرفصل بدن، دنبال بشه، ولی ماها هم باید در اون خلاصه و مقداری که کارشناسی جامع داریم یه مقداری مطالعات بیشتر داشته باشیم. وقت این ویژگی های مثبت این کتاب بود که آخرینش این بود، نقطه عطفی است به زعم بنده حقیر در پژوهش های موجود، پژوهانه موجود شناسانه، یک چیزی که ایشان به طور خاص ویژگی کتاب هست که البته به عقیده من یه مقداری تون روی هست، نقاط اشتراک باورهای ریشه دار در بهائیت را با باورهای دگراندیشان و روشنفکران معاصر نشان داده و همه اینها را یک جریان پنداشته که این قطعا غلط هست. جریان روشنفکری دینی و اون چه که در اندیشه بزرگان شیعی هست، مثلا فرض کنید مرحوم مطهری، مرحوم امام خمینی، مرحوم شهید صدر و و بیان جلوتر و امروزه در بین بزرگان هست، خب ما اینها رو بگردیم بگیم این مشابه فلان اندیشه فلان آقا هست در فلان زمان، خب پس این امتداد همون هست و این مثلا یا مستقیم یا غیر مستقیم به همون بابیگری نهان برمیگرده، من با این نمیتونم همراه بشم فعلا علی الحساب. البته بحث قضاوتم نیست چون فعلا مرحله قضاوت نیست و بنده هم این شایستگی رو ندارم. چند تا نقد ممکنه برش مطرح بشه. یک، این موضوع خیلی مهم نبود و همون الباطل و یموت و به موت ذکره، بابیگری و بهاییگری برای درون محیط های ساحت های درون مذهبی نسبتا منسوخ هست و پرداختن بهش به گونه ای مطرح کردن دوباره اینها هست. یا مثلا دو جلد کتاب 500 صفحه‌ای راجع به آقای مصطفی حسینی طباطبایی که حالا میگن تهران 5 نفرم دور و برش نیستن، این خودش آیا خوبه یا نه؟ این یه اشکال، باید محقق محترم جواب بدهند و قطعا جوابهایی دارن و چه بسا قابل دفاع باشه. یه اشکال دیگر خیلی در حد تعبیرات من دارم. ببینید دوستان، امروزه خیلی عالمان شیعی به مجرد اینکه با اندیشه رایج مشهور سنتی شیعی یک نقاط تفاوتی پیدا می کنند، فوراً توسط دیگران از سوی دیگران انگ وهابیگری بهشون زده میشه. مرحوم علامه مرتضی عسکری، مرحوم استاد معرفت، حتی آیت الله مکارم و و و آقای صادقی تهرانی، علامه محمد حسین فضل الله رحمت خدا بر همه اونا که رفتن، و این دست افراد فوری جناح سنتی به اینها میگن وهابیگری. آقا وهابی خیلی خوب، حالا یک جای مشابهت. آقای واعظ‌زاده که دیگه هیچی، خدا رحمت کنه ایشان که دیگه رد کرده بود از وهابیت، مثلا پس و حال. خب ایشان متاسفانه یه جاهایی میخواد بگه مشابهت، میگه اندیشه وهابیگری. بابا وهابیت یه چیز خاصیه، او تو مبانی اولیه با اینها تفاوت پیدا میکنه. وهابیت شیعی یا سنی شیعی، یا میگن منی هست بین شیعی. من این رنج و هرسی که برده ام بارها بعضی جاها گفتم، بازم تکرار میکنم، همین مدرسه نواب ما درس داشتیم، ما جای ربانی از مدرسه میامدیم بیرون، نقد جریان های انحرافی و وهابیت بهائیت حجتیه. خب بابا اینا در یک اداد که نیستن، حالا همه منحرف، ولی حجتیه کجا، بهائیت کجا؟ حجتیه به دفاع از امام زمان آمده، خب حالا اشتباهات فراوانی داره، اما بهائیت معارض دین و منکر اصول دینی، اینها رو در یک اداد آوردن خودش شفاست. نقد دیگری که بر این کتاب دارم، حشو و تکرار و بست زیاد خیلی جاهاش دیده میشه. گاهی که یک کتاب اصلا و اسناد میبینی، نصف اسنادی که 150 صفحه عکس و سنده توی یک کتاب دیگری آمده. دو سه تا اشکال دیگر هم دارم که انشالله اگر مؤلف محترم رو ببینم ضمن قدردانی از ایشان اینها رو هم عرض میکنم. یکیش اینه که نگاه تطبیقی و مقارن به این موضوع نداره اصلا. ها جای مکانه، میخوام اینجوری عرض کنم، انگار این آقا فقط تهران پژوهش کرد، فقط محدوده اندیشه ها و اونایی که تهران بودند و مطرح بودند و جنجال آفریدند و برخورد شده است. و خب شیخ محمود حلبی و فضل الله نوری رو اینا هم کتاب برده، میرزا یحیی دل. خب جهان اسلام چی گفته، سنی های دیگه چی گفتن، جهان عرب چی گفتن؟ نگاه تطبیقی من در اینجا نمیبینم، انگار محدود، انگار که حالا خب ما در جریان شناسی نیاز داریم که خیلی وسیع‌تر دیده بشه. یه اشکال دیگر هم این که خب از موضوعات کلان شروع کرده اومده رو جزئیات زوم کرده، جا داشت که این مؤلفه های جزئی مثل این کتاب هایی که حالا اینجا هست، نامه کی هست به عمه خانومش آجا تنبیه و نائمین، تنبیه و نائمین که کتابی است که افندی عباس افندی به عمش این کتاب رو میده،
عمه کتاب پسر برادرش در واقع نوشته.
بله
خب عمه که میدونید عمه عباس افندی بوده.
بله
و برادر میرزا حسین علی بها و میرزا یحیی صوبعزل این خانم خواهر اون دوتا هست.
درست.
و کتابی می نوشه در محاکمه بین اون دو نفر و حق رو به میرزا یحیی میده.
بله. اصل کتاب در همون برخورد باب و بها دیگه.
آه. در منازعات فکری
وقت این رو به تنهایی خود ایشان یک کتاب کرده، موضوعات به این دقت و به این ریزی، اون تا از کلان شروع کرده اندیشه اصلاح دین در ایران رسیده به این جزئیات. من فکر میکنم چند تا مؤلفه مثل این رو باید جلو بینداخت، پیش میانداخت و بعد تحلیل نهایی چه و سال و تحلیل کلان نهایی بعدش هست. خیلی معذرت میخوام، خیلی پرحرفی و متشددگویی بود. انشالله که فقط مدخل مناسبی شده باشه بر این که ما این موضوع رو اگر صلاح دونستیم دنبال بکنیم، هم بنده و هم خود سروران عزیز. اللهم صلی